به نام آن که هستی نام از او یافت. با سلام و درود به بیننده های عزیز برنامه پرتو نور. من و همکارام خیلی خوشحالیم که امروز در خدمت مهمان عزیزمون جناب آقای مهندس انتظام هستیم که واقعا معرفی برای شما عزیزان لازم نیست، چون همگی شما هر هفته با اندیشه های فکریشون و با برنامه هایشون آشنایی کامل داریم. ضمن خوش آمد به مهمان عزیزمون، برنامه ما تهیه کردیم که در مورد وضعیت دینداری و اصولاً اندیشه دینی در جهان اسلامه که سوالا رو بعد از سلام علیک به اصطلاح با بیننده عزیزمون مطرح خواهم کرد برای شما.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و همینطور تشکر از شما بابت دعوتتون از من به این برنامه.
خیلی متشکرم. میدونم که شما واقعا همیشه زحمت میکشین و برنامه های واسه عزیزان تهیه میکنین. امیدواریم که این برنامه مورد توجه بیننده هایمون قرار خواهد گرفت
انشاءالله.
اگه اجازه بدین بریم سراغ سوال اول.
بفرمایید.
همونطور که میدونین واقعا همه خیلی بحث دینداری و اندیشه دینی توی جهان اسلام و حتی جهان خارج از کشورهای اسلامی خیلی مطرحه و می‌بینیم رسانه ها، تلویزیون همیشه راجع به دینداری مسلمانان صحبت میشه و چگونگی اندیشه فکریشون، ولی متاسفانه خیلی فکر مثبتی درباره دینداری ما مسلمانات صحبتی نمیشه و همیشه بیشتر اندیشه های منفیه که منتقل میشه به بیننده ها. و من دلم میخواد واقعا شما به عنوان یک مسلمونی که در غرب زندگی میکنی وضعیت دینداری رو، یا اصلا بگم اصولا اندیشه دینی رو چجوری ارزیابی میکنین؟ اگه لطف کنیم واسه بیننده های عزیزمون توضیح بدیم.
بله، اول اجازه بدید یکی دو تا توضیح مقدماتی درباره یکی دو تا از مفاهیمی که شما تو سوال اولتون مطرح کردین توضیح بدم که به قول معروف یه مدخل مناسبی هم باشه برای بقیه صحبتی که امروز خواهیم کرد. نکته اول این هست که اساساً خود تعبیر جهان اسلام یا The Islamic World در حقیقت یه منتال کانستراکت هست و یک معنای عینی و حقیقی نداره. یعنی ما در جهان بیرونی اینطور نیست که بگیم در اون بخش جغرافیا جهان اسلام هست و هر چی که خارج از اون بخش جغرافیایی باشه غیر از اسلام. لذا وقتی که ما از تعبیر جهان اسلام استفاده میکنیم، این تعبیر رو داریم مسامحتاً به کار میگیریم. این نکته اول هست. نکته دوم هم این هست که اصولاً جهان اسلام با این بیش از 1 میلیارد مسلمان که در اون زندگی میکنه یه مانولیث نیست به قول انگلیسی زبان ها، یعنی یک کل منسجم، یک دست و یک شکل نیست. ما در این 1 میلیارد و اندی مسلمان که داریم، خب نژادهای مختلفی هستن، فرهنگهای مختلفی، سطح توسعه معیشتی و فرهنگی و سیاسی در این بین مسلمان ها کاملا متغیر هست و لذا اون حالت یک نواختی نداره. ما نمیتونیم یک حکم واحد و کلی برای همه مسلمان ها صادر کنیم و به باور بنده یکی از مشکلات بزرگی که ما با مردم در کشورهای غربی داریم، رسانه های جهان غرب، همین هست که شما چرا جهان اسلام رو به عنوان یک کل متجانس و همگون نگاه میکنید و یک حکم واحد در مورد همه مسلمان ها صادر میکنید. پس برای این دو تا نکته مقدماتی بود. و اما سال اول شما دو بخش داره، یکی وضعیت دینداری در بین مسلمان های امروز چه نحوی هست و دوم وضعیت اندیشه دینی. حالا البته همونطور که عرض کردم یه حکم واحد در مورد وضعیت دینداری در همه جهان اسلام نمیشه صادر کرد. خب ماها بیشتر سلام علیک و هش و نشرمون با ایرانی هاست. اگه ما ارزیابی خودمون رو به بالاخره فارسی زبان ها، حالا چه ایران و افغانستان و این مناطق، محدود کنیم، باید گفت که متاسفانه وضعیت دینداری بسیار نابسامان هست. اون بخش عمومی یا دولتی که معمولا اسلام بیشتر یا حداقل دینداری آغشته به تظاهر و ریاکاری هست و در حوزه خارج از محافل دولتی هم که متاسفانه ما مواجه هستیم با یک دینگوریزی گسترده به خصوص در بین جوانها و همینطور با پدیده اسلام ستیزی که شاید در یکی دو سه قرن اخیر حقیقتا ما اسلام ستیزی در این اشل و در این مقیاس در بین ایرانی ها ما نداشتیم. لذا وضعیت دینداری به هیچ وجه به سامان نیست در بین ایرانی ها. اما درباره اندیشه دینی هم اگه بخوایم توضیح بدیم که آیا وضعیتش چطور هست، به باور بنده در چند قرن اخیر مسلمان ها وارد عصر تهجر شدن در حقیقت و ما مواجه هستیم با دوران انحطاط اندیشه دینی. یک رخوت فراگیر و گسترده‌ای در بین مسلمان ها صورت گرفته و متاسفانه به خصوص اگه ما بخوایم مقایسه کنیم وضعیت اندیشه دینی رو بین مسلمان ها و فیلمسد مسیحی ها در جهان غرب، به نظر من اون موقع ما به از رشد ماندگی اندیشه دینی در بین مسلمان ها بیشتر واقف میشیم. یک مثال خیلی روشن برای شما بزنم، مبحث هرمونتیک در بین مسیحیان چیزی حدودی شاید 200-300 سال پیش مطرح شد، یعنی علم تفسیر متون به خصوص متون دینی. این مبحث هرمونتیک تازه داره وارد گفتمان دینی ما مسلمان ها میشه و خود این نشون دهنده اینه که ما تا کجا با مسائل مطرح در جهان روز با تکنیک های معاصر بیگانه هستیم و چقدر ما عقب هستیم. به هر حال متاسفانه اگه بخوام جمع‌بندی بکنم، متاسفانه نه در حوزه دینداری و نه در حوزه اندیشه دینی ما وضعیت بسامانی نداریم.
خیلی متشکرم آقای انتظام. اجازه بدین سوال بعدی رو با شما مطرح کنم که چون خب از وضعیت دینداری یه مقداری صحبت کردین، نحوه اندیشه دینی صحبت کردین، ولی حالا من میخوام واقعا انتقاد شما به وضعیت دینداری مسلمونا در اصل حاضر چیه؟
اینم سوال بسیار مهمی هست، چون به هر حال آدم وقتی که انتقاد میکنه باید چهارچوب و محتواش هم مشخص بشه.
اصلا چرا مسلمونا به این وضعیت قرار گیر کردن، تو این وضعیت ناهنجار؟ اگه لطف کنین توضیح بدین برامون.
من فکر میکنم که اصولا ما در عصر حاضر چند تا مشکل بسیار مهم و کلیدی در حوزه دینداری و همینطور اندیشه دینی داریم که باید به نحوی به هر حال این مشکلات رو برطرف کنیم. مشکل اول به باور بنده این هست که اساساً ما با پدیده‌ای به اسم فرمالیزم مذهبی مواجه هستیم، یا به تعبیر انگلیسی زبان‌ها religious formalism. فرمالیزم دینی معنیش این هست که احکام، مناسک دینی، یعنی اون چیزهایی که برای دیانت حکم قشر و پوسته محسوب میشن، در چشم دینداران بسیار عزیز تلقی میشه، خیلی پررنگ در حیات دینی مردم. کما اینکه ما به رأی العین در بین مسلمان ها هم میبینیم که تا چه اندازه یک توجه توأم با وسواس دارن به مناسک شرعیشون و متاسفانه توجه کافی به باطن دیانت و دینداری خودشون نمی کنیم، یعنی اونچه که در ورای این قشر و پوسته قرار داره، یعنی یک نوع قشریگری میخوام بگم متاسفانه امروز در بین مسلمان ها رواج زیادی داره. و وقتی که این قشریگری وارد حوزه سیاست میشه، تبدیل میشه به همین بنیادگرایی دینی یا religious fundamentalism که متاسفانه ما با ابعاد مخربش در ایران، در پاکستان، در افغانستان هر روز داریم دست و پنجه نرم میکنیم و خود این هم یک معضل بسیار بزرگیه. و من فکر میکنم بنیادگرایی یا religious fundamentalism در کشورهای اسلامی به میزان خیلی زیادی ناشی از همین قشریگری و فرمالیزم مذهبی هست. این مشکل اول هست. و اما مشکل دوم به باور بنده این هست که ما چند صد سال پیش یک خطای استراتژیک متعلهین ما و دین پژوهان ما انجام دادن و اون خطای استراتژیک هم این بود که درب دیانت ما رو بر پاشنه فقه قرار دادن. یعنی همون علمی که شرعیات رو برای مردم توضیح میده، همون علمی که به قشر دین بیشتر علاقه داره، به مناسک و اعمال دینی. در قرآن کریم ما یه چیزی شاید بیش از 4% از آیات در مورد احکام نیستن، یا آیات الاحکام. حالا این 3-4% از قرآن کریم تبدیل شده به تمامت اندیشه دینی برای مردم ما. و به باور بنده این که اصولاً ما یک دیانت فقه محور داریم، امروز تبدیل به یک آفت شده برای دینداران ما و طوری هست که همه توجه مردم ما فقط به همین احکام و مسائل شرعی در دین هست، در حالی که به باور بنده اگر حداقل ما به قرآن کریم رجوع کنیم که و دینمون رو از قرآن یاد بگیریم، اونچه که ما معنویت و اخلاق اسمشو میداریم در قرآن بسیار بیشتر برجسته هست. و لذا این غفلت از معنویت و عرفان و معنویت و اخلاق، یعنی همون حوزه‌ای که عرفان ما بیشتر به اون در طول تاریخ توجه داشته، از حیات دینی امروز مردم ما بیرون قرار گرفته و این هم به اعتقاد بنده یک موزل بزرگ است. من اینجا باز توضیح بدم، مراد من این نیست که فقه مهم نیست و نباید باشه. عرض میکنم که فقه بیش از اون چه که اندازه و سایزش باید باشه رشد پیدا کرده و بزرگ شده، به قیمت نادیده گرفتن معنویت و اخلاق در بین دینداران ما. و شاید معضل بعدی به باور بنده این باشه که به خصوص در ایران معاصر خرافات دوباره جان تازه‌ای گرفتن و رونق خرافات در ایران امروز کمتر از دوران قاجاریه نیست، به خصوص شما با این مسائلی مثل چاه جمکران و امثالهم که فراوان می‌بینید و متاسفانه این رواج خرافات هم یک معضل مضاعفی شده برای وضعیت دینداری مردم ما در عصر حاضر. اجالتاً این روی هم رفته، این قشریگری، فقه محوری و خرافات معضلات عمده‌ای هستند که به باور من دینداری مردم ما رو در عصر حاضر دارن تهدید میکنن.
خیلی ممنون، فکر کنم شما حسابی زدین به ریشه که مشکلاتی که واقعا الان تو کشور ما و بیشتر کشورهای عربی فقهی گرایی یا خرافات گرایی بود که اشاره کردین. ولی دلم میخواد واسه بیننده هامون توضیح بدین این ریشه‌ای که این غلبه کرده، این قشرگرایی یا توجه بیشتر به فقه به جای اینکه توجه به اخلاق و معنویات بشه در چی میبینی؟ چرا واقعا مسلمان ها گرفتاری همچین وضعیتی شدن؟
ببینید، البته ریشه یابی مشکلاتی که امروز دینداری ما مسلمانان و همینطور اندیشه دینی ما به اون گرفتار هست، از منظرهای متعددی میشه وارد شد. مثلا از منظر جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی دینی میشه به اون نگاه کرد، یعنی تحلیل جامعه شناسانه ما ارائه بدیم که اون در حوصله بحث امروز ما نیست، بحث تخصصی هم هست. اما من فکر میکنم دست کم دو عنصر بسیار مؤثر بودن در این توسعه قشریگری و فرمالیزم مذهبی و همینطور رونق مجدد خرافات در بین مسلمان ها. و اون دو عنصر، اولیش این هست که متاسفانه عقلانیت و گفتمان عقلانی در بین مسلمانان کاهش شدیدی پیدا کرده، یا به تعبیر انگلیسی زمان ها rationalism and rational discourse. به عبارت دیگه ما کمتر یک شیوه تحلیلی و منطقی در گفتگوی دینیمون داریم، ما کمتر سوال میکنیم. یعنی حقیقتا این تحلیل منطقی و استدلالی در نحوه طرح مسائل دینی ما کمتر صورت میگیره. به خاطر همین هم است که اساساً متاسفانه اندیشه ها، افکار دینی که رواج دارند در بین مردم دیندار ما خیلی بیگانه هست با علوم زمانه، با روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، مردم شناسی. این علوم جدید حقیقتاً گفتمان دینی ما در هیچ سطحی با این حوزه غیر دینی وارد تعامل و داد و ستد نمیشه و این خودش مشکل بزرگه. لذا اگه بخوام خیلی مختصر این مشکل نزول عقلانیت رو در گفتمان دینی مسلمان ها خلاصه بکنم، به باور بنده دو تا مشکل بزرگ به وجود آورده این کاهش عقلانیت. مشکل اول این هست که ما اندیشه دینی خودمون، باورها و اعتقادات دینیمونو اصلا در پرتو علوم رایج زمانه مطرح نمی کنیم، چون داد ستدی بین اونها نیست. خب علوم رایج مثل روانشناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی و غیره که از رشد باز نمیمونن، اینا مرتبا در حال پیشرفتن.
بله.
وقتی که ما با این علوم زمانه هیچ گونه تعاملی نداره اندیشه دینیمون، خب اندیشه دینی ما به تدریج از رشد باز میمونه و این نکته اول هست. مشکل دوم این هست که اساسا وقتی که ما به عقلانیت پشت میکنیم در گفتمان مذهبیمون، دینداری ما یک حالت تعبدی و تقلیدی پیدا میکنه. یعنی واقعا شما اگر به جهان اسلام امروز نگاه کنید، چه در حوزه شیعی و چه در حوزه سنی، میبینید که حقیقتا ما یه روحیه نقاد و پرسشگری نداریم. مردم ما کمتر سوال میکنن درباره باورهاشون که معنای این نمازی که ما میخونیم فی‌المثل چی هست، چرا ما باید فلان امر دینی را انجام بدیم. ما کمتر سوال میکنیم و متاسفانه این هم خودش به خاطر نبود عقلانیت هست. پس بنابراین این عنصر اول هست که به نظر من دامن زده به قشریگری و رواج خرافات، یعنی از بی صحنه بیرون رفتن عقلانیت. و اما عنصر دوم خارج شدن خود قرآن هست از گفتمان دینی و دینداری مردم ما. یعنی به ویژه در دین شناسی ما توجه کافی به قرآن کریم نمی کنیم. قرآن کریم حقیقتاً در مرکز توجه دینداران ما نیست. یعنی باورها، اعتقادات مردم ما کمتر از قرآن کریم نشأت میگیره. رو در واسه ما کنار بذاریم، مدت‌های مدیدی هست که قرآن برای مردم ما بیشتر یک شیء مقدس هست تا یک کتاب خوندنی.
بله.
من فکر می‌کنم همه ما هر روزه با این به نوعی دست و پنجه نرم می‌کنیم. توده‌های مردم ما با یک کتابی مثل مفاتیح الجنان انس بیشتری دارن تا قرآن کریم، و این بیگانگی با قرآن کریم باعث شده که یک حجم وسیعی از باورهای غلط و خرافات ریزش بکنه به درون اندیشه دینی مردم ما و همینطور نوع دینداری اونها. حالا اگه بخوام جمع‌بندی کنم این پاسخم به این سوال شما رو، از گردونه خارج شدن عقلانیت و همینطور از گردونه خارج شدن قرآن کریم باعث شده که اساساً جامعه دینی ما با این مشکلات بسیار بزرگ مواجه باشه.
خیلی ممنون آقای انتظام. واقعا برای من جالبه. خب شما اشاره میکنین به دور شدن از توجه به عقل بیشتر در رابطه با اسلام و به قول معروف اندیشه دینی و یا دور شدن از قرآن، در حالی که در قرآن بارها و بارها تو سوره‌های مختلف اومده که به عقلتون مراجعه کنین، توجه ما رو میده به چیزایی که با توجه به عقل اونا رو بتونیم بدونیم علتش چیه، و یا حتی میگه بچه هاتون رو با زمان تربیت کنین. یعنی اینکه واقعا با علم و یا همین جامعه شناسی، روانشناسی، ما با همه مجموعه این چیزا بچه هامون رو روش بکنن، نه اینکه فقط با یک چیزای خرافاتی که نمیدونم ما رو برین واش کردن. به هر حال نسل ما که خیلی برین واش شدیم، حالا خدا به داد بچه هامون برسه. ولی خب اشاره کردین یکی از ریشه های اصلش برگشت به دور شدن از قرآنه.
درسته.
من واقعا میخوام اینم حالا چجوری میتونیم برگردیم به قرآن و بتونیم واقعا یک بازگشت به قرآن و با دید عقلانی به آیات توجه کردن باشه، اینو توضیح بدین. بله. شاید کمک کنه به همه ما انشاءالله.
بله، خب این مفهوم یا تعبیر بازگشت به قرآن به خصوص در سنوات اخیر در بین فارسی زبانها خیلی شایع شده و یکی از کسانی که نقش بسیار مهمی در طرح این مطلب و لزوم بازگشت به قرآن تأکیدات فراوانی داشت مرحوم مهندس مهدی بازرگان بود و همینطور مرحوم آیت الله طالقانی. این دو بزرگوار از کسانی بودند که به خصوص در جامعه دانشگاهی ما خیلی تأکید داشتند به بازگشت به قرآن. حالا اجازه بدید مقدار توضیح بدم درباره این که اساساً این بازگشت به قرآن یعنی چی. ببینید، اسلام یک دین متن محور هست. حالا شما مقایسه کنید فیلمثل اسلام رو با یهودیت و مسیحیت تا این مطلب بیشتر مشخص بشه. یهودیت یک آیینی هست که بر حول محور سرنوشت یک قوم، یعنی قوم یهود، شکل گرفته. مسیحیت یه آیینی هست که بر حول محور یک فرد، یعنی عیسی مسیح، شکل گرفته. اما اسلام یک آیینی هست که بر حول محور یک کتاب، یعنی قرآن کریم، شکل گرفته. یعنی اصلا ما باید قرآن اسلام رو از این زاویه بهش نگاه کنیم. دینی که پیامبر اکرم با خودش ابتداعا آورد دینی بود که برای مردم زمانه خودش مساوی بود با قرآن کریم. یعنی اگر از مسلمانان دوران پیامبر میپرسیدید اسلام چیست، میگفتن این کتاب، یعنی قرآن کریم. لذا مسلمانان دوران اولیه اون چه که به عنوان دین میفهمیدن و بهش عمل میکردن در حقیقت همین قرآن کریم و هرچی که برآمده از اون کتاب شریف هست. اما ما هرچی از دوران اولیه اسلامی فاصله میگیریم میبینیم که رفته رفته قرآن از متن دینداری مردم ما خارج میشه و به حاشیه رونده میشه. و این
یه مثالی بزنین لطفاً ببینم که چه جوری واقعا این انحراف به وجود میاد اگه ممکن باشه.
بله، ببینید، خب یکی از مثال هایی که میشه زد اینه که به مرور زمان احادیث و روایات بیشتر مقبول طبع به خصوص دینشناسان ما قرار گرفت، چون که یه عده این شعار رو سر دادن یا این مطلب رو مطرح کردن که اساساً قرآن برای ما قابل فهم نیست. حالا هرچند که قرآن خودش تصریح داره ما این کتاب رو برای فهم آسونش کردیم، ولی رفته رفته این طور شد که گفتن ما قرآن رو نمیتونیم بفهمیم، یک خواصی باید باشن که به عالم غیب اتصال بیشتری دارن و اونها برای ما بگن که قرآن چی میگه. یعنی ببین، فکر کنم نقطه شروعش اینجا بود. یعنی یواش یواش حتی مطالعه قرآن هم یک وجه نقلی پیدا کرد. یعنی به طوری که به جای اینکه مردم خودشون فرد فرد برن قرآن رو بخونن، حالا یک کسان دیگری باید میومدن میگفتن که این قرآن اصلا چی داره میگه. ولی به هر حال واقعیت هم این هست که در طول زمان این قرآن رفته رفته به حاشیه رفت به جایی که در متن باشه و به مرور زمان احادیث و روایات، بیانات افراد بشر، آراء و دیدگاه های بشر جایگزین خود قرآن کریم شد در دیانت مردم ما و همین باعث شد که رفته رفته اضافات زیادی به اسلام صورت بگیره. یعنی حالا دیگه اسلام مساوی هست با قرآن به علاوه حجم وسیعی از احادیث و روایات و تفاسیری که خود قرآن دیگه نیستن. به قدری اضافات بر اسلام شد که نظامی گنجوی یه شعر خیلی زیبایی در همین زمینه داره، خطاب به پیامبر اکرم، که میگوید دین تو را در پی آرایشند، در پی آرایش و پیرایشند، بس که ببستند برو برگساز، گر تو بیایی نشناسیش باز. یعنی اگر پیامبر امروز حقیقتاً برگرده در قرن 21 یک نگاهی به جامعه مسلمان بیندازه، حقیقتاً نمیتونه باور بکنه که این همون دینی هست که خودش 1400 سال پیش آورده. اما به هر حال بازگشت به قرآن یعنی بازگشت بازگردانیدن قرآن از حاشیه به متن، یعنی طوری باشه که مردم ما باورهای دینی خودشون، ارزش‌های خودشون و رفتار خودشون رو با این کتاب موزون کنن.
بله.
به عبارت دیگه گویی که قرآن یک غربالی هست که حالا همه باورهامون رو ما در این غربال می‌ریزیم و ببینیم چه چیزی از این بیرون میاد.
بله.
حالا اگر بخوام ربطش بدم به سوال قبلی
بله.
شما، در حقیقت عقل و قرآن حکم دو تا غربال رو خواهند داشت که ما همه باورهای دینی، آراء و آنچه که به نام دین میفهمیم و باید از این دو غربال رد کنیم تا ببینیم چه چیزی از این دو خارج میشه.
خیلی ممنون، بحث بسیار جالبیه که ما اینقدر واقعا قرآن رو نمیخوام بگم دست کم میگیریم، ولی ازش استفاده ای که باید بکنیم نمی کنیم متاسفانه، و اینقدر داخل خرافات شدیم و اینا که اصلا چیزی از قرآن هم تو که گفتین باقی نمونده. حالا برگردیم به اینجایی که حالا خب فرمودین که برای واقعا اندیشه دینی درست ما باید به قرآن مراجعه کنیم و با عقلمون و قرآن مقایسه کنیم. حالا اگه بخوایم این کار رو بکنیم، اسلاممون رو خوب بیاریم، از قرآن یاد بگیریم و اضافه ها رو هم همطور که شما گفتین قلبیل کنیم و بریزمش دور، ولی خب یه تضادایی به وجود میاد که یک ارزشایی که توی متون دینی هست از اعتبار میفته. اونجا رو باید ما چیکار کنیم؟ چجوری بفهمیم این درسته یا غلطه؟ لطف کنین یه کمی به هر حال برامون توضیح بدین، شاید منم یه چیزایی یاد بگیرم بدونم چجوری باید به قرآن مراجعه کنم.
ببینید بدون شک و تردید شما اگر که قرآن رو مأخذ بگیریم، یعنی قرآن کریم رو بگیم مبنای دینشناسی و دینپژوهی ما هست و از اون به عنوان یک غربالی استفاده کنیم برای اینکه باورهای دینی، آراء و آنچه که به نام دین رواج داره از این غربال عبورش بدیم، خب خیلی از این مسائل از این غربال بیرون نمیان،
یا اندیشه‌های اشتباهی یا برداشت‌های اشتباهی از آیات میکنیم که متاسفانه
شک.
همونا باعث انحراف.
خب ببینید اون برداشت برمیگرده نکته خوبی رو اشاره کردیم. ببینید ما دو تا مشکل داریم که باید به یک نحوی این مشکل رو حل کنیم. یکی این که اول خود قرآن رو به عنوان مبنا بگیریم و ازش به عنوان غربال استفاده کنیم، و دوم اینه که حالا ممکنه ما به قرآن رجوع کنیم و یک برداشت ناسواب داشته باشیم، برداشت نادرست داشته باشیم. اونجاست که اون غربال دوم یعنی عقل پیش میاد. ما بسیاری از برداشت هایی که ممکن است قرآن کریم داشته باشیم برداشت های معقول نیستند. یعنی چی؟ یعنی برداشت هایی هستند که به طور صریح و روشن و واضح بسیاری از داده های علمی رو نقض می کنند. یعنی یک کسی ممکنه در حوزه کیهان شناسی یه چیزهایی از قرآن کریم در بیاره که این با داده های کیهان شناسی و کازمولوژی امروز تناقض آشکار داره.
درست.
حالا وقتی که شما از عقل به عنوان غربال استفاده میکنید، یعنی این برداشتی هم که شما از قرآن کریم دارید باید از این غربال دوم هم بگذره که غربال عقل هست.
فکر میکنید علم هم باید بهش اضافه بشه؟
بدون تردید. ببینید من فکر میکنم که از روز اول هم قرار نبوده که ما مسلمان ها تک منبعی باشیم. یعنی هر چی که گفتنی هست و پذیرفتنی هست فقط باید در قرآن کریم باشه. به باور بنده قرآن کریم بیش از این که یک منبع برای دانش و معرفت باشه، یعنی فرق کنین یه انبانی باشه که همه معارفی که بشر لازم داره تو این انبان آمده باشه، باید بیشتر به عنوان یک داور بهش نگاه کنیم. شما فرض کنین که یک کس مثل قاضی یه جایی نشسته.
بله.
قاضی هیچ وقت مناقشات و دعواهای مردم رو که تعیین نمیکنه. میکنه این کارو؟
نه.
قاضی رو صندلی نشسته توی دادگستری.
میره با قانون جلو.
باریکلا. شما وقتی که یک مشکلی، ناراحتی، دعوایی بین مردم پیش میاد، مردم مشکل خودشون رو میبرن پیش قاضی.
بله.
قاضی به کتاب قانون نگاه میکنه، رأی صادر
درسته.
میکنه. به باور بنده قرآن بیش از این که برای ما مسلمان ها حکم منبعی رو داشته باشه که هر چه گفتنیست در این کتاب آمده، ما باید به شکل یک قاضی و داور بهش نگاه کنیم. یعنی وقتی که یه سری اندیشه هایی داریم، یه سری دانش هایی رو کسب کردیم که میخوایم ببینیم که حداقل در حوزه دینی آیا این دانش ها درست هستن یا غلط، ما باید به داوری قرآن ببریم و ببینیم که آیا اونچه که ما به عنوان اندیشه دینی میفهمیم و کسب کردیم آیا با این کتاب سازگار هست یا نه. پس بنابراین این گام اول هست که ما باید حتما انجامش بدیم. اما اگه بخوام برگردم به سوالی که شما مطرح کردید که فرمودید اگر که ما واقعا قرآن رو به صورت یک غربال نگاه کنیم، به عنوان یک داور نگاه کنیم، خب خیلی از اون چیزهایی که به نام اسلام در طول تاریخ گفته شده اصلا با این کتاب سازگاری دلست. نداره. بعد این موقع من خودم در مجامع غربی وقتی که برای غیر مسلمان ها صحبت میکنم، به خصوص اونایی که بالاخره انگلیسی زبان هستن و اون چیزایی که به عنوان اسلام شنیدن از مسلمان ها و بعد من به قرآن رجعتش میدم، اصلا باور کردنی برای اونها نیست که خب این چیزا که اصلا به قرآن شما سازگار نیست. تئوری های سیاسی که ما امروز داریم، روی کردمون در مورد مسئله جهاد، روی کردمون در مورد اقلیت های دینی، اینا واقعا حقیقتا به قرآن کریم اصلا سازگاری نداره. یعنی ما اگر قرآن رو به عنوان غربال بهش نگاه کنیم و به عنوان داور، حقیقتا بسیاری از چیزهایی که در متون دینی امروز ما وجود دارن دست و پاشون هیچ جا بند نیست. حالا من برای اینکه در خلأ صحبت نکرده باشم و مثال
هم بازتر بشه،
یه بقید توضیحاتی بدم که البته ممکنه یه مقدار کانتروورشال و مناقشه برانگیز هم باشه، اما به هر حال باید مطرح بشن.
درسته.
ببینید همونطور که عرض کردم، بین توده های مردم ما به خصوص در بین شیعیان اونقدری که انس با مفاتیح الجنان وجود داره با قرآن وجود نداره. در مفاتیح خب حقیقتاً دعاهای بسیار دلنشین و اصیلی مثل دعای کمیل هم وجود داره، اما شما فقط به حواشی مفاتیح الجنان نگاه کنید، اون چیزی که در حواشیش نوشته شده، بیانات و روایاتی که به امامان شیعه منسوب میکنن و در این کتاب آمده، حقیقتا اگر شما این حواشی مفاتیح رو با داده های قرآنی بسنجید اصلا با هم سازگاری ندارن. این همه احادیث و روایاتی که در کتاب هایی مثل بهارالانوار مجلسی آمده، شما این همه احادیث و روایاتی که هر روز در منابر ما به مردم ابلاغ میشه، این همه کتاب هایی که درباره اسلام نوشته شده، تئوری های سیاسی که در مورد اسلام صادر میشه درباره حکومت دینی و غیر و ذالک، ما وقتی که با قرآن اینها رو بسنجیم اصلا اینها سازگاری نداره، این حدیث و روایاتی که این روز اینقدر بهشون توجه میشه. شما حتی یک کتاب شریفی مثل نهج البلاغه رو نگاه کنید، خیلی جوان‌ها از من به خصوص از ایران ایمیل می‌فرستن، تلفن می‌زنن که شما همش میگید قرآن مطالعه کنید. خب ما رفتیم خوندیم، شما ارادت زیادی هم به امیرالمومنین علی علیه السلام دارید، خب ما رفتیم نهج البلاغه رو هم خوندیم. ما در نهج البلاغه بیاناتی رو در مورد زن می‌بینیم و یک لحن منفی و تند و عتاب‌آمیز نسبت به زنان داره. خب این با کجای قرآن سازگاری داره؟ خب این واقعیتی هست. به باور بنده، خود من هم وقتی که در نهج البلاغه این نکات منفی در مورد زنان رو میبینم که منسوب به امیرالمؤمنین علی هست، خود من هم مسئله دار میشم. این که این بیانات اصلا با قرآن کریم سازگاری نداره. یعنی واقعا ما حتی یک متونی مثل نهج البلاغه رو هم باید مورد بازنگری قرار بدیم و ببینیم که خب بالاخره این نهج البلاغه هم که خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام که نشنسته اینها رو
بنویسه،
یعنی حداقل به صورت که امروزی تدوینش کنه، که مرحوم سید رضی این کار رو انجام داده و حقیقتا باید نشست و دوباره اینها رو از یک غربالی گذرون، ببینیم تا کجا اینها با قرآن کریم سازگاری دارن. واقعا چندی پیشه که از جوانها از ایران این همین سوال از من کرده بود که من وقتی که نهج البلاغه میخونم یک بیاناتی رو در اونجا در مورد زنان میبینم که برای من مسئله برانگیز هست، آیا یک کسی مثل حضرت علی علیه السلام با زنان مشکل داشته، یعنی زنان رو تحقیر کرده. پاسخ من این بود که شما اگر به خانواده‌ای که امام علی درش زندگی می‌کرده و خانواده خودش
بله.
بوده، برعکس شما به یک زنانی برمی‌خورید که اینها بسیار برجسته هستند و حتی امروز هم اگر این زنان وجود داشتن در جلو رهبران جامعه های امروزی میتونستن باشن. شما نگاه کنید خدیجه بانوی بزرگوار پیامبر اسلام، یک کسی که شاید بیش از همه در اون روزهای اول در توسعه اسلام نقش داشته، یعنی اولین کسی که مسلمان میشه و به دعوت پیامبر لبیک میگه خدیجه هست، یک زن. و بعد همه سرمایه مالی خودش رو هم در خدمت پیامبر میذاره برای توسعه اسلام. خب این یک زن حتما این یک درک و فهم بالایی داشته که این میتونسته اول دعوت پیامبر رو بفهمه، بهش لبیک بگه و بعدن با همه وجودش پشت او بیسته.
یعنی اصلا با این متون جور در نمیاد.
واقعا همونه دیگه. شما نگاه کنید به همسر امیرالمؤمنین علی، فاطمه. یک زنی با اون مشخصات زن امیرالمؤمنین علی بوده. دختر اون بزرگوار زینب هست که به باور بنده اصلا اون چه که ما امروز از عاشورا رو میفهمیم، از امام حسین میفهمیم، وامدار زینب هستیم.
بله.
یعنی اگر زینبی نمی بود قیام امام حسین در صحرای کربلا مدفون شده بود. او بود که پیام امام حسین رو به تاریخ رسوند. خب حالا شما کنید نگاه کنید که امیرالمؤمنین علی خدیجه رو دیده، زن خودش فاطمه، دخترش زینب. خب این مرد چطوری میتونه یه دیدگاه منفی نسبت به زن داشته باشه؟
اصلا جور در نمیاد.
درک می‌کنیم و با عقل اصلا سازگار نیست. به نظر من ما یه مقدار باید به خصوص دین پژوهان ما، عالمان دینی ما، به باور بنده اینها باید شجاعت و تحور بیشتری داشته باشن. یعنی اینقدر در لفافه صحبت کردن بیش از این دیگه جایز نیست و داره ضربه میزنه به آینده اسلام و به خصوص مقبولیت اسلام در نزد توده های جوان ما که اکثر اینها تحصیل کرده های دانشگاه هستن. یعنی مطمئنا خود شما بچه هاتون این سوالات از شما میکنن.
جالب اینجاست که خب ما به خاطر اینکه یاد گرفته بودیم سوال نکنیم، ولی خدا رو شکر نسل جوان این اجازه و این حق رو به خودش میده که سوال کنه.
بله.
و به خاطر همینه واقعا خیلی ممنون از شما. یعنی شماهایی هستین که پاسخگوی این جوونا میدیم. از من اگه بپرسن یا از ما میگیم هنوز نمیدونیم.
بله.
یا بهتره سوال نکنیم اونجوری که ما یاد گرفتیم.
بله. اتفاقا این نکته که بله. شما گفتید که ما سوال نمی کردیم، یکی از دلایلش به باور بنده اینه که ما به اشتباه سوال کردن رو با زیر سوال بردن یکی میدونیم.
درسته.
یعنی فقط فکر میکنیم اگر در یک مجمع دینی از یک روحانی، از یک کسی که دین پژوه یا عالم دینی هست ما سوال کردیم، گویی که اصلا اسلام رو زیر سوال بردیم.
یک گناه کبیره کرد.
دقیقاً. در حالی که سوال کردن به معنای زیر سوال بردن نیست. شما به عنوان یک مسلمان مؤمن عمیقاً باورمند به اسلام باید سوال‌های خیلی زیادی داشته باشید.
بله.
باید بپرسید که فی المثل خب به هر حال اگر خداوند به ما فرمان صلات داده نماز بگذاریم، خب حتما یک حکمتی پشتش بوده. من میخوام بدونم این نماز چگونه به ایمان من خدمت میکنه.
بله.
خب ما اگر که بخوایم این سوالای اینطوری رو در یه مسجد بکنیم، اون فرد روحانی باور برداشتش اینه که خب مثل که شما اصلا نماز قبول ندارید. آقا من نماز قبول دارم، میخوام بدونم فلسفه
چیه. دقیقاً.
به هر حال این دمیدن روح پرسشگری، دمیدن روح سوال کردن، دمیدن روح انتقاد و نقادی در جامعه دینی ما یه فریضه واجب هست و متاسفانه شاید ما هزینه زیادی رو هم فردن و جمعاً باید بپردازیم که این روح پرسشگری و نقادی دوباره به جامعه دینی ما برگرده. و اینجا بنده میخوام مجددا اینو تاکید کنم، آینده اسلام وابسته به همین دمیدن روح نقادی و پرسشگری هست. یعنی ما بیش از این دیگه تأخیر نباید بکنیم، تا همین اندازه هم از گردونه تاریخ و زمان خیلی عقب افتادیم.
بله.
درک میکنین چه عرض میکنم؟
بله.
باز حالا این حیف هم میاد این توضیح رو اینجا ندم، یادم افتاد به یه مطلبی که در قرون وسطا رواج داشت. در قرون وسطا یکی از دلایلی که بیش از 1000 سال اندیشه سیاسی، اندیشه فلسفی و همینطور اندیشه دینی اروپاییان از رشد توسعه باز ایستاد، دلیل یکی از دلایلش این بود که وقتی که از یک عالم دینی، از یک متأله میپرسیدن که حقیقت چی هست، میخواستن بپرسین، اون میگفت استاد چنین گفت.
بله.
یعنی همین که از ناحیه یک مقام دینی یک بیانی صادر شده دیگه همین کفایت میکنه. ما نباید بپرسیم چرا. تا امروز هم متاسفانه بین ما مسلمانان این مطلب باقی مونده. در اروپا از بین رفت. در اروپا به خصوص از زمان رنسانس به این طرف شما هیچ وقت نمیتونید بگید استاد چنین فرمود. مردم از شما سوال میکنن یعنی چی استاد چنین فرمود؟ در دلیلش، قرینش، مدرکش چه سندی آخه داره؟ ما هم باید یاد این که استاد فرمود کفایت نمیکنه. ما باید سوال کنیم. ببینید شما امروز حتی در حوزه شرعیاتمون یک کسی برمی‌داره نصف صفحه، یک صفحه سوالی رو از یک مرجع دینی میپرسه. اون مرجع دینی معمولاً پاسخش یک کلام هست، آری یا نه. اما کمتر اتفاق میفته که ور داره در ازای یک صفحه سوال شما 10 صفحه پاسخ بده.
بله.
که من با استناد به این مدارک، این قرائن، این آیات قرآن کریم به این نتیجه رسیدم و این مسئله شرعی پاسخش این هست. بنابراین میخوام این عرض کنم که ما باید دوباره این روح نقادی، روح پرسشگری و همینطور روح استدلال و استدلالگری رو به گفتمان دینی خودمون برگردونیم. حالا البته
امیدوارم
ما دیتور گرفتیم از اون سوالی که شما کردیم.
نه خیلی ممنون.
بیان این مطالب لازم می بود.
نه خواهش میکنم، خیلی ممنون. اتفاقا توضیحات شما باعث میشه که بیشتر بیننده ها توجه کنن و برای هر چیزی که قبول داشتن یه تغییر فکری درشون به وجود بیاد. اجازه بدین به عنوان آخرین سوال، خب خیلی سوال صحبت کردیم راجع به متون دینی که در اختیار ما هست. متاسفانه هست. رساله ها هستن، همطور اشاره کردن نهج البلاغه، خب نهج البلاغه دعاهای خوب توش هست ولی چیزهای اضافه هم هست. حالا اینجا سوال مطرح میشه که چجوری ما بتونیم این چیزهای اضافی رو از این متون دینی بیاریم بیرون، یا اصلا این کار کی هستش، کی میتونه این کار بکنه؟ آره یه شخص به خصوصی، گروه به خصوصی، دیدگاه به خصوصی، چگونه میتونیم یه همچین کار رو بکنیم؟
ببینید این اونچه که من اسمشو پروژه تصفیه و پالایش متون دینی میذارم، تصفیه و پالایش اندیشه دینی میذارم، این خب سابقه دار هست. مرحوم دکتر علی شریعتی اصلا یک کتابی تحت همین عنوان داره، استخراج و تصفیه منابع فرهنگی. یعنی نیاز به این پروژه مدت هاست که حس شده، ولی متاسفانه این پروژه توسعه و پیشرفت چندانی تا الان نداشته و ما کمتر توفیق پیدا کردیم، علارغم این که تقریبا یک اجماع وجود داره امروز بین دینپژوهان مسلمان که ما نیاز داریم به پالایش و تصفیه متون دینیمون. اینجا متون دینی منظورم قرآن کریم بله. نیست، چون بعضی موقع یک عده انگ میزنن که آقا اینا میخوان قرآن کریم رو دستش ببرن، در حالی که اصلا مراد این واقعا بله. نیست. عرض میکنم متون دینی یعنی این چیزایی که کتابهایی که نوشته
دقیقاً
کتابهایی که به اسم اسلام نوشته میشه، حجم وسیعی از احادیث و روایاتی که به اسم اسلام وجود داره. من مراد من از متون دینی اینهاست که نیاز به تصفیه و پالایش دارن. ما به یک دشواری بزرگی اول مواجه هستیم در پیش بردن این پروژه تصفیه و پالایش متون دینیمون، و اون مشکل این هست که ما یک مفهومی نامیمون، مفهوم نامبارکی داریم به اسم تکفیر.
بله.
به این معنا که مفتیان و فقیهان ما برای اینکه مخالفین فکری خودشون رو از میدون به در کنن، یا به قول معروف صورت مسئله رو اصلا پاک بکنن، دست گشاده‌ای دارن در صدور حکم ارتداد.
بله.
به مجرد اینکه یک مسلمانی آمد و یک دیدگاه جدید، حالا هر چندان که غلط باشه، مطرح کرد، به جای اینکه اون مطلبی که او طرح کرده رو پاسخ استدلالی منطقی بهش بدن، زود به اون یه انگ میچسبونن که سب و نبی کرده، یعنی توهین به پیامبر کرده، بدیهیات دین رو زیر سوال برده، این مرتد هست. خب ببینید، این مسئله تکفیر برای اندیشه دینی ما و توسعه و رشد اون بسیار موانع زیادی ایجاد کرده. به عبارت دیگه میخوام این عرض کنم، تا وقتی که ما با چماق تکفیر دیگر اندیشان مسلمان رو از میدون به در میخواییم بکنیم، هیچ وقت اندیشه دینی ما پیشرفت نخواهد کرد. یعنی همه خواهند ترسید، همه تقیه میکنن. خب خیلی هستن، حتی میخوام بگم از روحانیون ما، از حوزویان ما، که اگر امروز شما در جلسه خصوصی دو نفره از ایشون سوال کنید که آقا شما آیا این آنچه که در حواشی مفاتیح الجنان آمده رو قبول داری، به صراحت به شما میگن نه. بله. اما همون فرد میترسه که بر روی منبر این حرف رو بزنه. حالا میخوام این عرض کنم، به عنوان یک پیش شرط، به عنوان یک مقدمه لازم برای این پروژه پالایش متون دینی، جامعه ما نیاز به امنیت حقوقی و قضایی داره. یعنی چی؟
بله.
یعنی اگر در جامعه ما امنیت نباشه برای بیان افکار و عقاید، اندیشه دینی ما هم پیشرفت نمی‌کنه. یعنی ما فکر می‌کنیم فقط آزادی بیان برای مسائل سیاسی هست. اینطوری نیست. بله، خب باید آزادی بیان برای طرح دیدگاه‌های سیاسی، انتقاد از دولت و کارکردهای اون باشه. ولی می‌خوام بهتون بگم برای مسئله دینداری و اندیشه دینی هم آزادی بیان فوق‌العاده مهم هست. اینکه دین پژوهان ما بدونی که خوف و ترسی داشته باشن، اون چرا که با تحقیق بهش رسیدن بتونن بیان کنن. در جهان غرب چرا اینقدر در حوزه‌های مختلف علمی و فلسفی و اصولاً حوزه اندیشه پیشرفت شده؟ به خاطری که شما آزادی بیان هست و شما می‌بینید که دستگاه قضایی، قوه قضاییه بسیار مقتدر و مستقلی دارن که شما به راحتی نمیتونید حکم ارتداد برای کسی صادر کنید و بعدم یک حکمی بنویسید که پلانی مرتد هست و یه جاهلی هم با یه گلوله اون اندیشمند رو بکشه. و لذا به عنوان یک پیش شرط، من میتونم بگم پیش شرط اجتماعی، تا در جهان اسلام یک فضای امنیتی خاص ایجاد نشه، امنیت حقوقی و قضایی نهادین نشه در اون جامعه ها که از طریق اون اندیشمندان بتونن بدون خوف و ترس افکار و اندیشه هاشون رو بیان کنن، این پروژه اصلاح متون دینی و اصولاً اصلاح اندیشه دینی پیشرفته چندانی نخواهد کرد.
شاید بگیم امکان پذیر شاید نباشه.
خب به هر حال امید ما هست این که یک روزی جامعه های ما دارای یک چنین دستگاه قضایی مستقل و مقتدر و قانونمندی هم البته باشه که هم سیاست و معیشت ما انشاءالله وضعیت بهتری پیدا کنه و همینطور وضعیت اندیشه دینی. بلد. اما حالا برای اینکه وقت تنگ هست و حسن ختامی هم به این برنامه باشه، این مطلب رو هم عرض کنم که وقتی که ما میخواییم اندیشه دینی رو پالایش کنیم، متون دینی خودمون رو از اون فیلترهای قرآنی و عقل بگذرونیم، اولا این پالایش و پیرایش باید روشمند باشه. یعنی به قول انگلیسی زبان ها هپزرد نمیتونه باشه. هر کسی به میل و سلیقه خودش بیاد یه حرفی رو به نام دین بذاره. این باید سیستماتیک و روشمند باشه. یعنی همون کاری که ما دقیقاً در علوم تجربی هم می‌کنیم. ببینید شما در حوزه کیهانشناسی، فیزیک، شیمی، در حوزه بیولوژی، ژنتیک، در هر کدام اونها شما روش دارید. ما ساینتیفیک متد داریم.
بله.
با استفاده از اون ساینتیفیک متد هست، با استفاده از اون متد علمی هست، حالا شما میشینید و تحقیقات علمی میکنید. ما درباره تسویه و پالایش متون دینی و اندیشه دینی مونم، اول باید یک روش‌های بسیار مقبول، یک روش‌های محکمی رو اول ابداع کنیم و بعد با استفاده از این روش‌ها حالا اهتمام ببرزیم به پالایش متون دینیمون. این نکته اول هست. و دوم این که این پالایش و تسویه باید محققانه باشه. اغراض سیاسی دیگه درش نباشه. ببین متاسفانه امروز در جهان اسلام و به خصوص در ایران
بله.
حتی گفتمان دینی ما پشتش اغراض سیاسی خوابیده، در حالی که اون پالایش و تصفیه متون دینی یک کار پژوهشی و تحقیقی هست.
بله.
باید اغراض سیاسی درش وجود نداشته باشه. و نکته سوم این هست که باید توسط پژوهشگرانی هم صورت بگیره که اینها هم مجرب هستند و هم با صلاحیت. حالا شما در حوزه علوم تجربی هم همین قاعده صادق هستا. شما نگاه کنید در حوزه علوم تجربی و علوم اجتماعی هم ما این مطالعات روشمند هستند، فارغ از اغراض سیاسی هستند و توسط پژوهشگرانی صورت میگیره که اینا صلاحیت دارن و
بله.
همینطور مجرب هستند. و لذا به باور بنده در مورد پالایش و تصفیه متون دینی و همینطور اصلاح اندیشه دینی ما باید به همین مسائل هم پایبند باشیم. اگر نباشیم خب یک هرج و مرج بیش از اونچه که امروز هست در حوزه اندیشه دینی ما خواهیم داشت.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. فکر کنم به پایان برنامه رسیده باشیم. باز از همکاری شما با برنامه پرتو نور بسیار سپاسگزاریم و دوستان عزیز و بیننده های مهربانمون رو به خدای بزرگ می سپاریم و امیدواریم تا برنامه آینده باز در خدمت شما باشیم.
به هر حال من هم متشکرم از اینکه شما منو به این برنامه دعوت کردید و امیدوارم که توضیحاتی که بنده در این زمینه بحث امروز دادم برای بیننده های شما مفید به فایده بوده باشه و انشاءالله در یه فرصت دیگه هم بتونیم با هم این مباحث رو دنبال کنیم.
خیلی ممنون، مرسی.